ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را بی اساس خوانده رد می کند. حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات می گوید که با همه کشورهای همجوار خود به شمول پاکستان با روحیه حسن همجواری روابط نیک می خواهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز خود افزود که امارت اسلامی با تمام توان خود تلاش می کند که از خاک افغانستان علیه پاکستان یا کدام کشور دیگر استفاده نشود و اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را قابل تأسف و بی اساس خوانده رد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان ادعا کرد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. در حادثه ترافیکی شب گذشته در امتداد راه قندار سپین بولدک دو زن و یک طفل جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند که آنها هم اکثریت اطفال و زنانند. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در قندار گفت که 8 طفل و یک زن شامل زخمیانند. به احتیاطی راننده علت این حادثه خوانده شده است. اتمار بن غفیر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل امروز از ساحه مسجد اقصا در بیت المقدس دیدن کرد. این ساحه هم برای مسلمانان و هم یهودیان مقدس است. وبسایت خبری ینیت اسرائیل عکسای از این دیدار زیر تدابیر امنیتی شدید را نشر کرده است. یائیر لاپین صدر اعظم سابق و رهبر اپوزیسیون هشدار داد که این دیدار شاید سبب افزایش تنش‌ها شود. در این حال مسئولان صحی و شاهدان عینی می‌گویند که در برخوردهای تازه در نزدیکی بیت لحم در کرانه غربی اشغالی یک نوجوان فلسطینی کشته شده است. اردوی اسرائیل هنوز در مورد چیزی نگفته است. و اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته به حملات خود به اهداف ملکی در اوکراین ادامه دادند. اردوی اوکراین در گزارش امروز خود در حال این سخن را میگوید که مسکو دیروز تلفات سنگین نیروهای خود را در آنچه مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی از آغاز جنگ به این سو خواند تایید کرد. در حمله راکتی در نزدیکی شهر دونیتسک 63 سرباز روسی کشته شدند. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی 6 میزایل فر کردند، 52 حمله هوایی و 77 حمله از دستگاه های راکت انداز انجام دادند. لوی درستیز اردوی اوکراین گفت که 86 حمله میزایل و 30 حمله هوایی تأسیسات ملکی را هدف قرار داد. اعلامیه افزود که نیروهای اوکراین 27 تیاره بی پیلوت ساخت ایران را که قوای روسیه در حملات استفاده کردند سرنگون کرده است. پایان اخبار. ساعت 5:03 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. ادعایی که حکومت طالبان آن را بی اساس خوانده رد می کند. در گزارش دیگر میشنویم که برخی از باشندگان کابل از بیکیفیت بودن دواهای وارداتی شکایت دارند. گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز خواهیم داشت. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا می کند که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. اما حکومت طالبان یک بار دیگر اطمینان می دهد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی گفت که این کار در حال صورت می گیرد که به گفته وی طالبان توافق کردند که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نشود. همچنین در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان که شام روز گذشته برگزار شد گفته شده است که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که به تروریستان پناهگاه و سهولت فراهم کند. پیش از این وزیر داخلی پاکستان گفته بود که در صورت ضرورت بر ضد طالبان پاکستانی در خاک افغانستان عملیات می کنند. اما وزارت دفاع طالبان گفته بود که افغانستان بی صاحب نیست و به گونه کامل آماده دفاع از خاک و استقلالیت خود است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
تداوم ادعای پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند که حکومت طالبان توافق کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نمی شود، اما و ادعا می کند که تحریک طالبان پاکستان یا TTP حملاتشان بر ضد پاکستان را در افغانستان برنامه ریزی می کنند. خواجه آصف شب گذشته در گفتگویی با یک تلویزیون خصوصی پاکستان به نام جی نیوز گفته که گفتگو در این باره با حکومت طالبان جریان دارد. در همین حال منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در یک مقاله که عرب نیوز به تازگی نشر کرده گفته است طالبان به توافق دوحه در مورد استفاده نکردن از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها عمل نکردند. منصور احمد خان میگوید القاعده و داعش در سال 2022 در افغانستان فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دادند و افزون بر فعالیت تفنگداران تاجیک و ازبک تحریک طالبان پاکستانی برای آسیای مرکزی پاکستان و چین نگران کننده است. اما حکومت طالبان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان به شمول همسایگانش بر ضد هیچ کشوری در جهان استفاده نمی‌شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتر خود اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی را قابل تأسف خوانده و نوشته که طالبان خواستار رویه خوب همسایه‌داری از تمام همسایه‌های افغانستان به شمول پاکستان است. مجاهد نوشته که برای کنترل وضعیت طرف پاکستانی هم مسئولیت دارد و گپ‌های بی‌اساس به نفع هیچ طرفی نیست. در مقاله منصور احمد خان آمده که در 5 ماه نخست حاکمیت طالبان در مورد ارتباط آنان با کشورهای همسایه و منطقه خوشبینی پیدا کرده بود، اما به گفته او بعد از آن طالبان ایدئولوژیک پست‌های مهم حکومت را به دست گرفتند و استدلال آنان این بوده که میانه‌روی با قدرت‌های بزرگ نتیجه نمی‌دهد. در این مقاله آمده که طالبان وعده خود در مورد گفتگوهای بین‌الافغانی به خاطر تشکیل یک نظام همشمول را هم زیر پا کردند. منصور احمد خان یک چهره جنجالی در سفارت کابل شمرده می‌شد و متهم به دخالت در امور داخلی حکومت طالبان بود. این در حالی است که جهانیان نیز بارها از طالبان خواستند که حکومت همشمول تشکیل دهند، اما طالبان حکومت خود را همشمول می‌دانند. با این حال کمیته امنیت ملی پاکستان در نشست تازه خود هشدار داده که به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد به تروریستان مسئولیت و پناهگاه بدهد. در اعلامیه این نشست گفته شده که پاکستان برای حفاظت از مردم خود همه حقوق را دارد. هرچند در این اعلامیه نامی از افغانستان گرفته نشده، اما پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده بود از خاک افغانستان حملات زیادی بر ضد پاکستان برنامه ریزی می شود. وی گفته بود احتمالاً بالای کسانی که بر پاکستان حمله می کنند در خاک افغانستان حمله شود. اما وزارت دفاع حکومت طالبان گفته های وزیر داخلی پاکستان را بی اساس خوانده و در اعلامیه گفته که افغانستان بی صاحب نیست. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این مورد آمده بود اظهارات اینچنینی بر روابط دو کشور آسیب می‌رساند و در آن گفته شده بود که به گونه کامل آماده دفاع از خاک کشور خود و استقلالیت آن هستند. پاکستان در حال ادعا می‌کند که از خاک افغانستان بر ضد این کشور استفاده می‌شود که خود آن کشور هم متهم به حمایت از طالبان و گروه‌های تروریستی است. نظام جمهوری پیشین افغانستان بارها گفته بود پاکستان به جنگجویان طالب ضد نظام جمهوریت پیشین پناهگاه امن داده و برایشان سهولت فراهم می‌کند، اما پاکستان در آن زمان این ادعاها را رد کرده بود.
حکومت طالبان در افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را بی اساس خوانده رد می کند. پاکستان از آنچه فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان می خواند نگران است. مقامات پاکستان در چند روز اخیر ادعا کردند که از خاک افغانستان تهدید به کشورشان متوجه است. اما این ادعای مقامات پاکستان تا چه اندازه واقعیت دارد و نتیجه این ادعاها چه خواهد بود؟ همکارم محمد خاطر پردیس این مسئله را با شفیق همدرد آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته است.
ما فکر میکنم که پاکستان خودش تمویل کننده تروریسم است. در 40 سال گذشته به خصوص در 20 سال گذشته در منطقه گروه های تروریستی را پرورش دادن، حمایت کردن، وسایل و تجهیزات در اختیارشان دادن. ما فکر میکنم که ادعای پاکستان بی بنیاد است. پس به او اساس پاکستان یک بار دیگر در فکری است بنابر مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که در این کشور در اواخر به اوج خود رسیده، میخواه که یک پروژه جدید از غربی ها به نام مقابله یا مبارزه با تروریسم بگیره و ای جنگ تا یک حد در حدود خط دوران اینا برا بندازه. من فکر میکنم که پاکستان در یک وضعیت خیلی بد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و معاملاتی و دیپلماتیک است.
تشکر. همدرد صاحب، نتیجه این ادعاها به نظرتان چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که روابط افغانستان و پاکستان در گذشته هیچ وقت یعنی صادقانه و نرمال نبوده. در دوره های مختلف کسی که در کابل حاکم شده با اسلام آباد مشکل خیلی جدی داشته، به خاطر که ما مسائل ارضی، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی با کشور به نام پاکستان داریم. پس با او اساس هر گروهی که ولو که حتی مجاهدین که از طرف پاکستان دسان شدن و به کابل آمدن و از برکت پاکستان و وایسای به قدرت رسیدن، همچنان طالبان فکرشان زمانی که اینا قدرت با دست میگیرن در مقابل پاکستان ایواز میشه.
جناب همدرد صاحب، نگرانی های جهان و کشورهای منطقه در مورد گروه های تروریستی در خاک افغانستان چقدر بجاست به نظرتان؟
من فکر میکنم که تشویش ها و نگرانی های کشورهای منطقه و جهان تا یک حدی بجاست، به خاطر که این رژیم و نظامی که از کدام تاریخ به خود آمد، من فکر میکنم که خیلی از کشورهای منطقه و جهان با او موافق نبوده. نگرانی کشور پاکستان که خودش تمویل کننده تروریسم بوده و گروه های تروریستی عملا در پاکستان و رهبرای تروریستی جهان عملا از اسامه بن لادن گرفته تا مولانا مسعود اظهر و حافظ سعید و تروریست های کلان کلان در پاکستان حضور داشتن، پس با او اساس ادعای پاکستان بی‌معناست، به خاطر که به خاطر یک پروژه، به خاطر جلب توجه دنیا و ایالات متحده آمریکا همچو مسائل اینا مطرح میکنن. در اصل خودشان کشور پاکستان به خصوص استبلیشمنت کشور در تروریسم و در پروژه های تروریستی اینا دست داشتن و اینا را پرورش دادن و با اون اهداف استراتژیکشان که در منطقه و در افغانستان با اینا رسیدن. پس با اساس ادعای پاکستان بی بنیاد است و بی معنا است و قابل چلنج است، لیکن ادعای کشورهای دیگه که خب از تروریسم ضرر دیده و ضرر میبینه، من فکر میکنم که بجای.
شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره تنش‌ها در رابطه افغانستان و پاکستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
برخی از باشندگان کابل از بیکیفیت بودن دواهای وارداتی دواخانه ها شکایت دارند و می گویند دواهایی را که خریداری می کنند هیچ تأثیر در درمان بیماران ندارد. آنها بر رادیو آزادی گفتند در حالی که اقتصاد خوب نیست، ناگزیر هستند که برای بیمارانشان از همین دواها استفاده کنند. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان موجودیت دواهای بیکیفیت را در برخی دواخانه ها تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها برای حل این مشکل به شدت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کنار فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، موجودیت داروهای بیکیفیت در دواخانه های کابل بر مشکلات پایتخت نشینان افزوده است. شمار از باشندگان کابل می گویند داروهایی را که بر اساس تجویز دکتر از دواخانه ها خریداری می کنند هیچ تأثیری بر بهبود بیمارانشان نمی کند. منصور که مادرش از چند سال به این سو بیمار است، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
این دوا بسیار بیکیفیت شده، والدیم و مریض از پیش دکتر میبریمش. متاسفانه دوا بسیار بیکیفیت، چیزی که تاریخ دیشده و چیزی بیکیفیت است. بسی مسئول تا دیگر کار میکنم، اون پس بعد دوا میخوریم، فایده نمیکنه. دیگر از دولت نمیخوایم که امید جلوگیری کنه.
بریالای دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید در حالی که داروها بیکیفیت هستند، قیمت هایشان هم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
من مدت 5 سال میشه که مریض دارم، اکثریت وقتا دوا میگیرم. شما باور کنید که همین دوا مثل عزیز که در بین همین تابلت ها کلش بوی پودر است، هیچ اصلا کیفیت نداره. دیگر اگر مسئولین توجه کنه میره گمرکار را سعی کنه، نمیره هر کمپانی که وارد میکنه سعی کنه که کیفیت خوب باشه.
آنان حکومت طالبان را متهم میکنند که در راستای نظارت و کنترل کیفیت داروهای دواخانه ها توجه ندارد و از سوی دیگر جلوی ورود دواهای بی‌کیفیت را نمیگیرد. در همین حال اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با آنکه میپذیرد این مشکل هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما میگوید که تلاش ها برای جلوگیری از ورود دواهای بی‌کیفیت و فروش آن از طریق دواخانه ها ادامه دارد. جاوید حجیر سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
مشکل مشکلات دوایی از گذشته در افغانستان بوده و متاسفانه تا یک حدی فعلا هم وجود دارم. فعلا هم اداره ملی دواهای افغانستان سر طرح جدید کار میکنیم. تمام اقلام دوایی که توسط لابراتوارهای نتیجهش منفی به اثبات میرسه او را از طریق صفحات اجتماعی خود و به دسترس رسانه هم میتیم تایی که هموطنان ما متوجه شوند این دواهایی که نتیجهشان منفی است مشکلات دارن را خریداری نکنند.
وای همچنان گفت که تلاش صورت گرفته تا سهولت‌های بیشتر در بخش واردات قانونی دوا برای تجار فراهم شود و کار روی این موضوع ادامه دارد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری در میان مردم افزایش یافته و با فرار رسیدن زمستان هم بیماری‌های موسمی در بین خانواده‌های فقیر و نادار بیشتر است. برخی از خانواده ها می گویند به خاطر پایین بودن کیفیت درمان و داروها در افغانستان از نهایت مجبوریت بیمارانشان را به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان انتقال می دهند. اما خانواده هایی که توان این کار را ندارند با گفته خودشان با خریداری دواهای بی کیفیت پولشان را به هدر می دهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:17 عصر نشان می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می کنیم. در حالی که اردوی روسیه مرگبارترین حملات راکتی بر شهر کیف پایتخت اوکراین را ادعا کرده، اردوی اوکراین می گوید 27 طیاره بی پیلوت شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سرنگون کردند. به نظر می رسد که روسیه در روزهای اخیر حملات هوایی خود را بر اهداف ملکی در کیف و دیگر شهرهای اوکراین افزایش داده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین میگوید که در 24 ساعت گذشته اردوی روسیه به حملات خود بر اهداف عمدتاً ملکی در این کشور ادامه داده است. این اظهارات اردوی اوکراین امروز پس از آن صورت گرفت که روسیه از تلفات بزرگ در یکی از مرگبارترین حملات کیف از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین که بیش از 10 ماه پیش آغاز شد گزارش داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط سیستم های راکتی را انجام دادند. به گفته دفتر لوید ریستیز نیروهای مسلح اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی این کشور را هدف قرار دادند. دفتر لوید ریستیز اوکراین افزوده که نیروهای اوکراینی همچنان 27 طیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند. اردوی روسیه همچنان یک حمله راکتی را بر استادیوم ورزشی هاکی روی یخ در دروشکوفکا در منطقه دونسک انجام داده. در این استادیوم هاکی منطقه دونباس، قهرمانان سابق لیگ برتر هاکی روی یخ اوکراین بازی کرده بودند. کریلو تیموشنکا، دستیار رئیس جمهور اوکراین، در شبکه تلگرام نوشته که در نتیجه حمله راکتی روسیه بر استادیوم ورزشی دروشکوفکا 2 تن زخمی شدند. وی همچنان افزوده که یک راکت روسی به حومه قریه یکولوفکا نیز اصابت کرده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی به نظر می رسد که در روزهای اخیر نیروهای روسیه حملات هوایی را بر ضد اهداف ملکی در شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین افزایش دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام دیروز گفت که روسیه در حال برنامه‌ریزی حملات طولانی مدت با طیارات بی پیلوت ایرانی است تا اوکراین را از پا درآورد. در این حال وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که در یکی از مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی بر اساکر روسی از آغاز جنگ تا اکنون 66 عسکر روسی در شرق دونسک کشته شدند. اما اردوی اوکراین تعداد تلفات عساکر روسی را در مکیوفکا 100 تن گزارش داده که مقامات طرفدار روسیه آن را اغراق‌آمیز خواندند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی وبلاگ نویسان نظامی روسی که اطلاعات آنها در طول جنگ تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات که در اثر این حمله منفجر شد به افزایش تعداد تلفات عساکر روسی کمک کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت نیمروز میگویند که تعداد سگهای ولگرد در این ولایت بیشتر شده و زندگی مردم را نیز به خطر انداخته است. اما مسئولان محلی طالبان از جمع‌آوری ده‌ها سگ ولگرد در این شهر سخن میگویند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با سرد شدن هوا تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و ولسوالی نیمروز بیشتر شده و بر سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. خالد صدیقی 26 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او به رادیو آزادی میگوید که چند روز قبل طفل امسایش بر اثر سگ گزیدگی جان داد.
همین دو سه روز پیشترم به خانه ما طرف میدانهای سابقه میباشم اینجا یک تا طفل سگ گرفته بود و خانواده شاردم به بیمارستان متاسفانه مرد. طفلک مرد جان خدا داد.
او گفت که افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در شهر زندگی آنان را به خطر انداخته.
مردم از سگ‌ها بیخی و عذاب است. کسی به مسجد رفتن نمی‌تونه، سر صبح به نماز ما خود ما میرم رای خود چوب می‌گیریم، سگ‌ها ما را نمی‌مانه، بیخی و عذاب ساخته.
افزایش سگ‌های ولگرد در جاده‌های شهر زرنج و مناطق مختلف نیمروز نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. ابراهیم فعال مدنی نیمروز در این باره برای رادیو آزادی چنین گفت:
همین کودکان که به مکتب میروند خیلی مورد آزار و اذیت سگا ولگرد است و در دهات در شهر سگهای ولگرد خیلی زیاد شده.
خواستم در مورد این که تا حال چه تعداد افراد بر اثر سگ گزیدگی در نیمروز جان داده و یا مجروح شده هن نظر مسئولان سید طالبان در این ولایت را نیز بپرسم. اما آنان به تماس‌ها و پیام‌های مقرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. احمد علی عمری آمر خدمات تکنیکی و سکتوری ریاست شهرولی حکومت طالبان در نیمروز است. نخست از او پرسیدم که چرا سگ‌های ولگرد در شهر زرنج بیشتر شده است. او دلیلش را این گونه برشمرد:
مشکلی است که سگ‌ها از اطراف هجوم میارن طرف شهر، به این خاطر که در شهر امو جاهایی که تعیین شده بود به خاطر اشغال ها و سطح های اشغالی ریاست شهروالی گذاشته بود، آنجا مردم پسمانده غذا و این چیزا را می اندازند و اینها چون گرسنه هستند از بیرون می آیند طرف شهر. به خاطر حل این مشکل ما با شرکتی قرارداد کردیم که خانه به خانه برود و در هفته دو پلاستیک تحویل بدهد و مردم اشغال های خود را داخل اونها بیندازند و درش را ببندند به شرکت تحویل بدهند. تا حدی کار موفق بود، اما متاسفانه او همکاری که شاید و باید بود مردم نمی کردند.
او گفت که شهروالی زرنج برای مو سگ‌های ولگرد اقداماتی هم انجام داده است.
هر ماه 10 روز ما کمپاین مو سگ داریم که در هر کمپاینی 50 کیلوگرم گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود و این گوشت ها به ریاست صحت عامه انتقال می یابند و اونجا با اینا سم زده می شود، بعد از او دوباره تسلیم ما می شوند و همینطور هر شب یا شب در میان برنامه اجرا می شود که در هر برنامه تقریبا 13-15-19 سگ کشته می شود.
اما این که سگای ولگرد چقدر می تواند از لحاظ سی برای مردم مشکل ساز باشد از دکتر اتیکولا فیزی دکتر در شفاخانه ولایت نیمروز پرسیدم. او در این مورد برای رادیو آزادی چنین گفت:
از جایی که اصلا واکسین نمیشن و اقدامات وقایعی دیگه به خاطر لونا در دست نیه، متاسفانه میتونه که ویروس های خطرناک مانند ویروس رابیس یا سگ دیوانر انتقال بدن یا یک ناقلی از ویروس باشن.
آقای فیضی بیشتر میگوید:
زمانی که این سگ مبتلا انسان ها میگیره یا دندان میگیره و باعث میشه که همین ویروس از طریق لاب، دهن و دندان از دو به داخل بدن شخص مورد حمله قرار گرفته شده انتقال پیدا کنه و بعد از طریق ریشه های عصبی همون ناحیه به طرف بالا یا به طرف سیستم عصبی مرکزی تکثر کرده و شروع به بالا رفتن بکنه و زمانی که به سیستم عصبی مرکزی رسید باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم عصبی مرکزی و بالاخره میتونه باعث مرگ شخص بشه.
پیشنهاد او برای افرادی که مورد حمله سگا قرار میگیرند این است:
بعد ناحیه با ناحیه که توسط سگ دیوانه گرفته شده یا دندان گرفته شده شسته بشه توسط آب صابون و توسط الکل 70% و پایدین ناحیه شسته بشه و بعد از مریض مصدوم انتقال داده بشه به نزدیکترین کلینیک صحی و در اونجا معاینات لابراتواری شخص گرفته میشه و تطبیق یک واکسین ضد سگ دیوانه که در 4 مرحله صورت میگیره.
یک سخنگوی وزارت ستام جمهوری مخلوع افغانستان در اوایل سال 2021 به نیویورک تامز گفته بود که سالانه $200,000 امریکایی بر واکسین ویروس رابیس مصرف می شد. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت، توقف فعالیت های بسیاری از نهادهای مهم جهانی در افغانستان بر بخش های مختلف از جمله بخش صحت شدیداً تأثیر گذاشته.
مسئولان طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی خبر می دهند. این محل در نزدیکی شهر پولالم، مرکز ولایت در منطقه سپیت، موقع دارد. در آغاز گفتگو از عبدالشکور محمدی، مدیر بخش باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر پرسیدیم که این محل باستانی چگونه کشف شد؟
چند قبل یک در ریاست از قریه به نام کوریای آمدن در اطلاعات فرهنگ موضوع را خدمه شریک، باز ما سروه ابتدایی خود کردیم در لوگر، باز بخاطر سروه بار دوم پیشنهاد کردیم از مرکز، باز مرکز حیات بر امامات ساحه را تزویر کرد، ساحه و ساحه باستانی ثبت شد.
چقدر قدامت داره؟
در حدود 2500 سال تقریبا میرسه. آثار که فعلا علائمی که معلوم میشه مربوط به دور اسلامی میشه.
در اونجا چی دیده شده؟ کتیبه است یا چیز ظروف سفالی است؟ چی دیده شده؟
تداهای ظروف سفالی بوده دیگه، مشخصات هم مکمل مشخصات ساحه باستانی است، علائم آثار به او معلوم میشه، اما تمام زیر انبارهای خاک است دیگه.
چطور دیده میشه که اونجا سکونتگاه بوده؟ کسی اونجا دو زمانه سکونت داشتن؟
بله، زندگی بشری همونجا گذشته تیر شده.
و برای حفاظت از این منطقه چی تدابیری گرفته شده از طرف ریاست اطلاعات فرهنگ؟
ریاست اطلاعات فرهنگ همیشه به خاطر حفاظت از همساحات که دیگر هم در لوگر است سعی و تلاش کرده. ما چندین بار به وزارت چندین لیستار روان کردیم، پیشنهاد کردیم نفر به خاطر حفاظتش و خود ما هم در قسمت حفاظت آثار روابط کردیم، با ادارات هم داریم، با قماندانی، با ولسوالی ها روابط داریم و همیشه خودم هم نظارت میکنیم و سحر بررسی میکنیم.
بزرگترین منطقه آثار باستانی در لوگر مثل عینک است. برای حفاظتش کمپاین بین المللی جهانی هم دوام داره. از اونجا چه خبر دارین؟ آثار اون منطقه چقدر در زیر کنترل و حفاظت شماست؟
100% زیر کنترل است. فعلا همونجا مجاهدین است. مولی شب هجرت مسئولی از همونجا است. خب بواجه هستن، خب نگهداری میشه.
کار استخراج معدن خب اونجا آغاز نشده یا شده؟
دیگه تفعیلا نه، تفعیلا شروع نشد.
عبدالشکور محمدی، مدیر بخش باستانشناسی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
بنده دولینه از غریه خاک یارک، این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمرسه، اصلا او پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی. با منطقه دو دست دیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه. اگه میرسه هم یک کیلو یا نفوسی 2 کیلو، این زمستان هیچ نمیشه. این پولایی که از به معیبا میاد، این پولا هم کلنا زورمندا میخوره، پس ما چی کنیم؟
همه کدام داره محسسه رو بخدم همینو که بله کدام ها ششته هم همینو میگن به شک بار میکنن میگرن میفروشن حقوق مردم رو میفروشن حقوق صغیر کبیر میفروشن با هم دیگر ساخته هم با همراه نماینده و ایتا همه با هم دیگر ساخته هم این کار میشه اگر ساخته سازی نواشه این کار شده نمیشه
پدر غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار نگفته نباید گذاشت که معلولین ملکی البته اون طالب ها که هستن شما یک لط بکنین امو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشان امونا را یک میمون بکنین یک سوال بکنین خودشان امو هر چیزی که واحدات که میشن اینا را حیف مهل میکنن محصوب ما چرا ماش معلولین نمیتن بگیرن دیگه مصارف کم بکنن حیف مهل کم بکنن اینا خدا حکومت اسلامی مینامن چون تو حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه بازو مورا باز اسلام گفته نمشه استفاده از اسلام بشه محترم اینا باید پیام ما به اثران طالب ها میسته که به تمام انصران طالب ها میست باید اون میخواین که قانون قرآن را در افغانستان پیاده بکنن اینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا خونه میکردن شبا میرفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه کی سیر باشه اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که ماشای معلولین محترم ها نمیتر در این وقتا مریضی و بسیار مشکلات ها که هستن و هوا یخ از نگاه خوردنی پوشیدنی از این نگاه اینا برخوردار نیستن فقط دوار توان خریدنش ندارن.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز به این ترتیب میرسیم به نیمه دومین برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان در افغانستان اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را به اساس خوانده رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت امروز خود گفت که امارات اسلامی با تمام توان خود تلاش می کند که از خاک افغانستان علیه پاکستان یا کدام کشور دیگر استفاده نشود و این اظهارات اخیر مقامات پاکستانی را قابل تأسف و به اساس خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان ادعا کرد که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. در حادثه ترافیکی شب گذشته در امتداد راه قندهار سپین بولدک دو زن و یک طفل جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند که آنها هم اکثریت اطفال و زنانند. حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در قندهار گفت که 8 طفل و یک زن شامل زخمیانند. به احتیاطی راننده علت این حادثه خوانده شده است. ایتمار بن غفیر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل امروز از ساحه مسجد اقصا در بیت المقدس دیدن کرد. این ساحه هم برای مسلمانان و هم یهودیان مقدس است. وبسایت خبری ینیت اسرائیل عکس‌های از این دیدار زیر تدابیر امنیتی شدید را نشر کرده است. یائیر لاپین صدر اعظم سابق و رهبر اپوزیسیون هشدار داد که این دیدار سبب افزایش تنش‌ها می‌شود. در این حال مسئولان صحی و شاهدان عینی می‌گویند که در برخوردهای تازه در نزدیکی بیت لحم در کرانه غربی اشغالی یک نوجوان فلسطینی کشته شده است. اردوی اسرائیل هنوز در مورد چیزی نگفته است. و اردوی اوکراین می‌گوید که نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته به حملات خود به اهداف ملکی در اوکراین ادامه دادند. اردوی اوکراین در گزارش امروز خود در حال این سخن را می‌گوید که مسکو دیروز تلفات سنگین نیروهای خود در آنچه مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی از آغاز جنگ به این سو خواند تایید کرد. در حمله راکتی در نزدیکی شهر دونتسک 63 سرباز روسی کشته شدند. اردوی اوکراین امروز گفت که نیروهای روسی 6 میزایل فایر کردند، 52 حمله هوایی و 77 حمله از دستگاه‌های راکت انداز انجام دادند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
کسی که در بدل ارسی کنه زندگیش بیخی موری تباه میشه، بدبخت میشه، جزای دختر بدلم به ما داده میشه، بیخی از زندگی به تنگ آمدین. دیگه چند نفر رفتم پیش پدرم مادرم کمی جدا شدم، باز این مادرم گفت که بخاطر بیادرت بخاطر زندگیش بخاطر اولادات این کار نکو، بیخی از زندگی از ایلت کوب کدن به تنگ آمد.
صدای فوزی یکی از زنان افغان را شنیدید که خیلی از زندگیش مایوس و دل سرد شده است. فوزیه که مدت 5 سال قبل با مردی که نسبت به او تفاوت سنی زیادی دارد عروسی کرده است گفت: برادر و همسر برادرش که بدل او هستند همه روزه با هم جنگ و دعوا دارند، زیرا وضع اقتصادی برادرش خوب نبوده و نمیتواند خواسته های همسرش را برآورده سازد. با گفته شبانه او چندین بار تصمیم گرفته که از شوهرش جدا شود، ولی مادرش او را به خاطر زندگی برادرش از این کار منع کرده است. فرزانه زن دیگر است که او نیز به صورت بدل عروسی کرده است و میگوید 12 سال از عروسیش سپری شده اما یک روز خوشی در این مدت ندیده است. فرزانه که پدر و مادر نداشته و خواهر بزرگش او را کلان کرده و به شوهر داده است، حالا در شفاخانه بستری است، زیرا از اثر لت و کوب بیش از حد شوهرش یک دستش شکسته است.
این 12 سال از عروسیم شدم و یک روز خوبی ندیدم. شکمم دائم گشنه است. ششتم بولانی پخته کردم، اشتکا بیرو بود. ما سر بولانی پخته کردم، نوام دو تا تاور انداختم، گفتم باش که خلاصم جمع کنم، دالای زدم. بیا بخو بولانی، چکاب دوخ کو برات میشی که ما میگم البته دیده پشت ماشته. از این پشت الله گفتم مرا زد. یه نمیدستم نگم، ما باید دستم تو تا تو تاست. باز که کش کردن یه ولی کنداختم. باز که کو خسرم مرا شفاخانه کرد، بچه کو خسرم یوارم آورد.
خواهر فرزانه در مورد زندگی فرزانه و علت خشونتی که بر وی صورت گرفته چون این قصه می کند.
مشکل خوارم یه از بدل بدلکیست، باز بدل از یکی از بسیار در خانه کتما خراب است، کت بیادر مید سرتایی نداره، خوش نیست دیگه. یه نیده میخوانه اگر بیادر میخوای یک مشت یا دو بزنیش، باز اونا مو اوالا که پس در فامیلی ازی ببره برسونه، باز یه اینه چویش سه تایه برش دو تانه نویش زن بیادر مک سه تا شد و کت خوشو کلی را میزد بزن و بزن و بزن و بزن. اینجا که آمدم اونا تکه تکه اول حالت چیز داره خوب شده، اون تکه و پرخش افتاده بود. ما آمدیم که باز پای وازایش کلش گریخت، خدر ند دارم مادر ندارم، میره شوی دادیم، یک دختر دگر شوی دادیم، دو بیادر خود زن دادیم. ما زندگی خود سرینیم، 4 اولاد پدر خود خراب کردم، عروسی نکردم، بان کمی آرام باشه، مال چور زندگی زیده خانه شوش خراب باشه.
محمد فقیر باشنده منطقه قلعه حشمتان کابل که از ازدواج خواهرش به شکل بدل خاطره تلخی دارد میگوید پدرش خواهر و برادرش را با پسر و دختر عمش به گونه بدل عروسی کرده بود، اما بعد از عروسی خواهرش به خاطر بدرفتاری و ظلم و خشونت شوهرش دست به خودکشی زد.
پدر ما در خورترکی و بیادرم بدل کرده بود، از جمله بچهای عمه بودند دیگه. او در پاکستان بودند، ما در افغانستان بودیم، اما همشری اگه که ما کی بود او خرد بود، بالغ نشده بود. بیادرم هم جوان بود و زن بیادرم هم جوان بود. باز وقتی که ما تقاضای عروسی کردیم اونا گفتن که نه، ما همش به شما تقاضا داریم عروسی برای ما بدین. ما وقتی می دخترم خرد است و بچه‌ام خرد است، با بسیار مشکلات عروسی کردیم کتش. از روز اولش تا به 2 سالش عمو همشری ما سوخت در گرفت، آنقدر سرش تلخ آمده بود که خود عمو همشری میگفت که ما با شما دشمنی نمیمانیم. ما خودم خواستم بسیار در میخانه با تکلیف بودم و روز و شب ما بسیار با سختی تیر میشد، خلاصه خواستم که دیگر زندگی نکنم. فیصدی دیگر 95% بیچاره سوخته بود که در پاکستان باز ما تداوی کردیم نشد، افغانستان که آوردیم باز در شهر جلال آباد در شفاخانه صحت عامه پاوت کرد.
محمد فقیر علاوه کرد هرچند سالهای زیادی از این حادثه گذشته است، ولی میان خانواده وای و پسران عمش دشمنی باقی مانده است.
از ما دشمنی شد کتش، اینقدر مشکلات کتش تیر کردیم که تقریبا 8 سال کتیازواد در جنجال اینمی مسئله بودیم و پرار بودن. باز بسیار از نگاه قوم و ریسفید و از هر کسی که آوردن باز اون ششتیم کتش. دیگه بسیار خاطره بتاریم، بدبختانه می رواج دمی افغانستان از پدر کلانای مامانده اکثرا اینمی بدل میکنه و باز 100% 85% خراب مبرایه.
لطیفه یک تن از زنان افغان میگوید شماری از خانواده ها به منظور این که هم دختر و هم پسرشان ازدواج کرده و صاحب زندگی شوند با یک خانواده دیگری که آنان هم به همین مفکوره باشند توافق کرده و دختر و پسرشان را به صورت بدل عروسی میکنند. و اظهار میدارد
بعض جایایی هست کمی یک ذره دختر خواستگار نمی داشته باشه، بازو میره بچه خود پیش میکنه که ما بریم به بچه خود بگیریم که دخترمون بره، که خواستگار نداره دخترم، بیا که من خودم برم تقاضای دختر کنم که به خاطر این دخترمون عروسی کنم. بازی نمیفهمه که زندگی ما خدایی مثلا نیست، از این دختر بچه است، خاطر اینکه عاقبت تزی خوبیت نداره. کدام خانه اگه خوب باشه، کسایی شده که پس ایلا شده، پس طلاق شده، پس دخانه پدر خود آمده، زندگیش تلخ شده از دیگه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ازدواج بدل از نظر فقه حنفی ممانعتی ندارد، به شرطی که جانبین عقد راضی و مهر هر دو طرف تعیین شود، ولی سایر فقها این نظر را تایید نمی کنند. نصیر احمد نوربخش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در این باره توضیحاتی دارد.
ازدواج بدل در شریعت اسلامی و در فقه به نام شغار یاد می شود، به این معنی که یک دختر مهر دختر دیگری قرار بگیرد، اینمی نو نکاح در فقه شغار میگه. به این رابطه جمهور فقها یعنی بدون احناف سه مذهب دیگر به اتفاق نظر دارند که این نو نکاح جواز نداره. نظر به دلایلی که هست، یک حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت میکنه، روایت ابن عمر است که نه رسول صلی الله علیه و آله شغار، به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله شغار منع کرده. و روایت دیگر جمهور فقها این نظر هستن که اینمی نو نکاح جواز نداره، اما احناف باز به این نظر هستن که نه، این نو نکاح دوام پیدا میکنه و جایز است، مشروط به این که به هر دو طرف مهر تعیین شود. مهر مثل البته مهری که در عموم منطقه و در محله رواج داره، و اونا می دلیلشانی است که او حدیث راجع به این است که انسان مهر انسان واقع نشود، ولی اگر مهر تعیین شود پس اینجا یعنی مطلوب حدیث نیست و حدیث چیز دیگری میخواد که بیان کنه که انسان مهر واقع نشود.
خشونت ها علیه زنان ناشی از ازدواج های بدل در افغانستان بیشتر دیده می شود، اما تمام عروسی هایی که به شکل بدل صورت می گیرد مشکل آفرین نمی باشند. گفته می شود اکثر این گونه ازدواج ها بنابر ضعف اقتصادی خانواده ها صورت گرفته، زیرا در این اواخر خانواده ها نمی خواهند مهر دخترانشان را بپردازند که به جای آن دختر خود را بدل می نمایند. آقای نوربخش باز هم در این باره:
تمام اینمی مشکلات و رواج نکاح بدل در افغانستان به خصوص در جامعه ما شما ناشی از این است که مصارف ازدواج بسیار بلند است، مردم ناچار به این نوع نکاح رو میره که حداقل بتانه عمو ازدواج که یک سنت فطری و انسانی است در جامعه او را ادا کرده باشه. نقطه اساسی است که اولا مهر که تعیین میشه برای هر دو طرف، اگر که مطابق به جوازی که احناف میگن فعلا به همون شکل است مهر تعیین میکنن، اما این مهر فقط روی کاغذ باقی میمونه و هیچگاه به عملی پیدا نمیکنه. یک مشکل بسیار اساسی است در امین و نکاح به خصوص در بدل. عامل اساسیش اونم مصارف گزاف در پروسه ازدواج است.
اسلام بر انتخاب همسر و اراده آزاد دختر در ازدواج تاکید کرده است، ولی در جامعه افغانی بنابر حاکمیت رسوم و عنانات اجتماعی کمتر ازدواجی را می توان یافت که در آن واقعا اراده آزاد طرفین به خصوص دختران نقش داشته باشد. در حالی که یک ازدواج زمانی می تواند فضای محبت آمیزی در یک خانواده ایجاد کند و از مشکلات زندگی آینده زن و شوهر جلوگیری نماید که هدف آن به میان آمدن یک پیوند مقدس باشد. با امید کاهش همچو رسم و عنانات ناپسند در افغانستان که اکثر زنان و دختران از آن متضرر می شوند، برنامه امروزی زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Shh.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان‌ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کنه و ازدواج زمانی بین آن یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوه. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشد؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشد ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شوه. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر سه تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال از اینا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه، و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خورش شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج، عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش یعنی هلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن، و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شوه. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اونام ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خلع باشه که در طلاق خلع در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانوم، از طرف زن گرفته میشه، ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بده. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شوه میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیایه به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف به رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دومه گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر، میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است. زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست. در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. که در فقه جعفری البته این فرق میکنه. من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست. در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه به اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه، اینا نیاز به اثبات داره زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو، شب لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو،
آتش بجانم زد آتش لبان تو،
شب لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو، شب لبان داغی خیش دیدم بر لبان تو.
به نهادی که خوابم میبرم میبرد فتنه خوابیده دوران شدی فتنه خوابیده دوران شدی
جان من امشب لای جان شدی ماه من
ماه من
ماه من
عشق اگر گناه باشد دوست دیروا باشد حسن با صفا باشد دوست دارم
عشق اگر گناه باشد دوست دیروا باشد حسن با صفا باشد دوست دارم
یاری آتشین خویم دل بر همه از جویم من همیشه میگویم دوست دارم